عامل و چندین مورد ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. یکی از این چرا حمله کرد آقای رژیم صهیونیستی به خدمت عرض کنم به رفح، چند مورده. من حالا به صورت عاملی بگم یا به صورت ساده میگم
بله.
میگن علت اصلی، عامل اصلی طرح سنگینی حمله به رفح برای بسیار سران این رژیم که میدونسته احتمال شکست در این عملیات بسیار بالاست
بله.
یک، میدونسته که حملات زمینی و تخریب وحشیانه مناطق مختلف غزه از شمال گرفته بله. تا مرکز این منطقه بیفایده است و این نشان میده. حالا میدونی که فلسطینیان بعد از بیش از 200 روز از جنگ تنها بخشی محدودی از توانمندی‌های خود را به دست آوردن. و دومین عامل میتونه تونل‌های پیچیده غزه تاثیرگذاری خود را در مناطق مختلف به ویژه در رفح حفظ کرده.
درسته.
و عامل بعدی که ما میتونیم بگیم ارتری اسرائیل در یک شرایط فرسایشی قرار گرفته و با گذشت این چند 200 روز از جنگ غزه با تلفات مادی و انسانی بسیار زیاد و بی‌سابقه مواجه شده و عامل‌های زیادی چامر ارتش رژیم صهیونیستی با معضلی در رفح مواجه است که حضور فشرده بیش از 1,400,000 فلسطینی در منطقه بنا رقم خورده. و موارد بعدی رو که ما میتونیم بگیم رژیم صهیونیستی از جمله آمریکا اعتراض گسترده‌ای نسبت به انجام حمله زمینی به رفح داشتن، میدونه که خطرات و خسارت‌های این عملیات خیلی فاقد هیچ گونه دستاوردهای واقعی برای کابینه رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
آقای دکتر احمدی، بحث در داخل خود سرزمین‌های اشغالی اگر بخوایم داستان رو دنبال بکنیم، یه نکته وجود داره، اینکه سرمایه اجتماعیشون هم اونجا از دست دادن، یعنی بخش هیئت حاکمه در واقع اونجا الان سرمایه اجتماعیش به صورت کامل از دست داده، اونها مخالف ادامه جنگ هستند و دنبال آزادی و اسرا هستند و الان با رفح به نظرم حمله به رفح فشارها بیشتر میشه بر نتانیاهو. شما چطور این مسئله رو تحلیل میکنید؟
بله، ببینید رژیم صهیونیستی تقریبا خیلی سال هست که دچار بحران اجتماعی از درون هست، خصوصا این که در دوره حالا نخست وزیری نتانیاهو این شکاف اجتماعی، یعنی شکاف بین بدنه جامعه صهیونیست و دستگاه حاکمه بیشتر شده. خب از این طرف ببینید بحث در واقع حرکتی که حماس انجام داد و گروگان هایی که از رژیم صهیونیستی و نفوذی که تونست به داخل شهرک ها داشته باشه، خب این یه شکست امنیتی برای رژیم صهیونیستی و دستگاه اطلاعاتیش یعنی موساد بود. خب از این طرف فشار در واقع خانواده هایی که در واقع خب اسرایی رو دارن به دستگاه حاکمه این هستش که سیاست به گونه ای بشه که بتونن فقط اسراشون رو آزاد بکنن.
بله.
اما سیاست نتانیاهو میگم صرفا تکبودی نیست، او علاوه بر این که قصد داره اسرا رو آزاد کنه، به دنبال حذف کامل در واقع جنبش حماس و سران حماس هست، یعنی در واقع جریان مقاومت رو در منطقه غزه میخواد کاملا از بین ببره. خب این دستاورد نداره. ببینید الان حرکتی که الان شروع کرده برای در واقع حمله به رفح، خب شما بهتر میدونید دیگه رفح یه گذرگاهی هستش که در واقع غزه رو به مصر وصل میکنه. اگر این حمله صورت بگیره، خب تبعات بیشترش این میشه که در واقع فشار جمعیتی به سمت خاک مصر میرن و در واقع میشه گفتش که تغییر پایگاه مقاومت از خاک غزه به خاک مصر صورت میگیره و این بر رژیم صهیونیستی به مراتب خیلی بدتر هستش. به نظر من فشارها تشدید خواهد شد، چون هر چقدر خانواده ها نسبت به حیات اسراشون در واقع نگران هستن، این نگرانی ها افزایش خواهد یافت. به نظر من منجر به تحرکات داخلی بین جمعیت صهیونیست و در واقع دولتشون خواهد شد.
متشکرم آقای دکتر احمدی و با شما خدافظی میکنم.
متشکرم.
ما به صورت تلفن یک مهمان دیگر هم داریم، آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، ظهر پنجشنبه شما به خیر و خوشی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از وقتی در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر، پیرامون حمله به رفح صحبت میکنیم و اتفاقاتی که ممکنه در واقع در بخش سیاسی بیفته، اینکه علت اینکه صهیونیست ها تا اینجای کار بیانیه حماس رو نپذیرفتن برای آتش بس، اینکه به هر حال روزهای متعددی مذاکره شد در موردش، تصور شاید بخشی از تحلیلگران بود که صهیونیست ها ممکنه بپذیرن، شما چطور این رو تحلیل میکنید؟ آیا فقط قرار که یک مدت زمان کوتاهی در رفح عملیات بشه تا امتیاز بیشتری رو بگیرن، یا اساسا نتانیاهو از ترس اینکه در واقع از هراس اینکه عمر سیاسیش پایان بپذیره، حالا در واقع تمایلی نداره که جنگ رو تمام کنه؟
ببینید، ماجرای رفح بسیار پیچیده هست. البته که خب حماس و همه تعریف همه کارشناسایی که خبره مسائل فلسطین بودن به خوبی میدونستن، حتی اگر حماس اون آتش بس رو بپذیره، دولت قصاب رژیم صهیونیستی عملیات تروریستی خودش رو بر علیه ملت فلسطین ادامه خواهد داد. یعنی اون اهداف دیگری رو داره. شما اگر شنوندگان به اینترنت مراجعه بکنن، صحبت های نتانیاهو از دو دهه پیش هست و میتونم ببینم که در اون زمان ایشون بارها و بارها از زمانی که حکومت رو در اسرائیل دستش گرفت، بحث اینو مطرح کرد که باید فلسطینی ها رو از کرانه باختری و غزه بیرون کنن. کرانه باختری، فلسطینی های کرانه باختری باید برن اردن، غزه هم برن مصر، و یا باید تصمیم بگیرن. یعنی از این دقیقا صحبت هاییه که نتانیاهو بارها مطرح کرده و حتی الان هم وزرای کابینش این رو مطرح کردن. الان یک کابینه تشکیل شده که همشون آدم های تروریست و تندروی هستن و اینها بحثشون اینه که یا فلسطینی ها قتل عام بشن یا برن مصر و اردن، و ماجرا در غزه پایان نخواهد یافت. یعنی برعکس اون تصور اینه که حالا مثلا بره رفح رو بگیره و حالا یا فلسطینی ها رو قتل عام بکنه یا اینها رو کوچ بده به مصر، ماجرا اونجا متوقف نخواهد شد. اینها بهانه دیگه ای بعدها پیدا میکنن که به کرانه باختری هم حمله کنن و فلسطینی ها اونجا رو بفرستن اردن، چون این هدفشونه. یعنی از قبلم بارها این رو اعلام کردم. خب تا وقتی که اون چتر حمایتی ایالات متحده بالای سرشون هست و هرچی جنایت مرتکب میشن، آمریکا و کشورهای اروپایی ازشون حمایت میکنن، اینها به این کارهای خودشون ادامه خواهند داد. و الان هیچ دلیلی نمیبینن که اینها بخوان آتش بسی رو بپذیرن. یعنی حالا چه حماس بپذیره، چه نپذیره، چه کشورهای عربی وسط بشن، یعنی همه این سیابازی ها رو اینها دارن انجام میدن فقط برای این که ملت‌های جهان رو سرگرم کنم، وگرنه متاسفانه مشکلی که الان پیش اومده اینه که اونهایی که دارن به قول معروف خودشون رو به عنوان میانجی یا واسطه مطرح میکنن، اونها خودشون هم مثل ایالات متحده رو من اینجا میگم، اونها خودشون دستن در کار قتل عام فلسطینی ها هستن. و الان هم ما میدینیم که طرحی که اسرائیلی ها ابتدا مطرح کرده بودن الان دوباره داره در رسانه ها مطرح میشه، مبنی بر اینکه یک شرکت خصوصی آمریکایی، شرکت نظامی بیاد و رفح رو تحویل بگیره، برای اینکه اینها قرار یعنی به قول معروف مصر اینجا مشکل پیدا نکنه، چون اینها یک توافقی با مصر داشتن که این منطقه منطقه بی‌طرف میون مصر و اسرائیل باشه و اسرائیلی‌ها با ورودشون به این منطقه عملاً اون توافق رو به هم دادن و اصولاً اگر مصری‌ها یه خورده برای خودشون احترام قائل باشن باید از اون معاهده‌ای که با اینا امضا کردن بیان بیرون، ولی می‌بینیم که هیچ واکنشی نشون نمیدن. عملاً اینجا نمیشه باور کرد که مصری‌ها از این تحرک اسرائیل ناراضی هستن، حالا من نمیخوام بگم حمایت میکنن، عملاً مصری‌ها هم چشماشون رو بستن، اردن هم چشماشو بسته، نمیدونم بقیه کشورهای عربی بستن. اسرائیل میبینه که الان بهترین فرصت، عرب‌ها که پشت فلسطینی‌ها رو خالی کردن، هر جنایتی بخواد انجام میده آمریکا و اروپا پشتش هستن، حالا چرا باید صلح رو بپذیره؟
متشکرم آقای دکتر. ما اینجا در استودیو از مهمانان عزیزمون درباره اتفاقات دانشگاه های ایالات متحده و برخی از کشور اروپایی هم پرسیدیم. حضرت عالی رو میخواستم از این زاویه از شما این سوال رو مطرح بکنم که به هر حال ما در درون آمریکا با مخالفت خانی های قابل توجهی در مورد سیاست های رسمی هیئت حاکمه آمریکا مواجه شدیم پیرامون مسئله فلسطین و غزه. از شما میخوام بپرسم که آیا این مخالفت خانی ها تأثیری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها دارد یا اینکه در جای متوقف خواهد شد؟
بله قطعا تأثیر خواهد داشت. یعنی ببینین اون حالا بسیاری وقتا خیلی سوال میکنن که اون عملیات 7 اکتبر رو که حماس و مقاومت اسلامی انجام داد خب چی آیدشون شد؟ یعنی اینها رو خیلی وقتا از بنده سوال میکنن. همین که الان جامعه جهانی بر علیه اسرائیل ایستاده، همینی که جامعه جهانی الان میگه که باید مشکل فلسطینی ها رو حل بکنیم، همینه که مردم جهان همه ایستادن یک، یعنی شما اگر من پارسال بهتون میگفتم روزی خواهد رسید که توی آمریکا بر علیه اسرائیل تظاهرات کنن شاید باورتون نمیشد، شاید هیچ کس از شنونده من باورش نمیشد که ممکنه توی آمریکا بر علیه اسرائیل تظاهرات بکنن، ممکنه کل کشورهای مجمع عمومی سازمان ملل اکثریت قاطعشون یعنی از بیش از 165 کشور بر علیه اسرائیل رای بدن. یعنی اینها رو شاید هیچ کس باور نمی که اگه یک سال پیش من همین حرف رو روی همین اینجا توی رادیو می زدم، ولی امروز می بینیم همه اتفاق افتاده. حزب حاکم در انگلیس به خاطر مسئله فلسطین امروز بیشتر از 40 کرسیش رو در انتخابات از دست داد و حزب دوم انگلیس الان 5 کرسیش رو از دست داده، هنوز هم بقیه آراش مرده نشده و همش هم به خاطر ماجرای غزه هست. در ایالات متحده هم همینطور خواهد شد. یعنی این فضایی که در ایالات متحده راه افتاده، شما اگر به نام این دانشگاه هایی که توشون تظاهرات داره میشه نگاه بکنین، میبینی اکثر رؤسای جمهور آمریکا از همین دانشگاه فارغ التحصیل شدن. شاید الان رژیم صهیونیستی دلش خوشه که یک سری مزدور رو فرستاده تو کنگره و یک سری عامل رو در دولت آمریکا داره، ولی نسل جدید آمریکا همین هایی هستن که الان تو دانشگاه دارن برای اسرائیل تظاهرات میکنن.
آقای دکتر از شما خواهش میکنم که کنار ما باشید، ما بریم اتاق فرمان برگردیم باز دوباره خدمت شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاور.
ساعت 14:43 است تقریبا. اینجا استودیوی برنامه گفتاورد، صدای ما را از رادیو دوست داشتنی تهران میشنوید. در مورد پیامدهای حمله اسرائیل به رفح اینجا داریم بحث میکنیم در به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر رضا، به صورت حضوری در خدمت آقای دکتر رضا عالی‌شاهی هستیم، به صورت تلفنی در خدمت آقای احمدی بودیم، استفاده کردیم از صحبتشون. الان به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر عماد آبشناس هم هستیم. یک سوال رو من از خدمت آقای عالی‌شاهی بپرسم، برمیگردیم به گفتگو با آقای آبشناس. آقای عالی‌شاهی، نکته‌ای که وجود داره این هستش که در آمریکا فعلا دو جور صدا شنیده میشه. یک صدای تبلیغاتی این هستش که مخالفت هایی رو اعلام میکنن با نوع تصمیمات صهیونیست ها و میگن به رفح نباید حمله بشه، تبعات داره، بهتره که جنگ متوقف شه. اما در عمل ما میبینیم که آمریکایی ها در حال حمایت هستن از جنایت ها و خباثت های صهیونیست ها. این دوگانگی رو شما چطور میبینید؟
بله، خدمتتون عرض کنم. خب همیشه ما میدونیم که کشور آمریکا یه دوگانگی در مورد حمله به رفح در میان تناقض‌هایی که میان نظرات مختلفشون بود در مقامات آمریکایی میتونیم ببینیم و قابل مشهوده. یکی از این گزینه‌ها سیاست‌های خارجی شونه. آمریکا یه به عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی در منطقه خاورمیانه همیشه تلاش می‌کنه یک تعادلی بین حمایت از اسرائیل و حفظ روابط با کشورهای عربی داشته باشه. خب این تناقض‌ها بعضی مواقع ممکن است به تأثیرات در سیاست‌های خارجی آمریکا منجر شود. بحث بعدیش که ما می‌تونیم دوگانگی آمریکا در مورد حمله به رفح تأثیرات داخلی، خب میدونیم که نظرات مختلف مقامات آمریکایی و لابیگری‌های که در داخل آمریکا بحث انتخابات و تأثیرات و جریان‌های مختلفی که در این دوگانگی رو همیشه افزایش و تشدید می‌کنه. و مسئله بعدی رو که میگم دوگانگی آمریکا رو در منطقه ببینیم، در جنگ رفح آمریکا همیشه در تلاش بود که تأثیرات منطقه و بین‌المللی رو زیر سیطره و پاروال خودش بگیره، یعنی از اسرائیل حمایت میکرد، تلاش بر پایان دادن به جنگ در نوار غزه را هم تلاش میکرد که اینا همه خمیده یه تناقضی و منجر شد. خب به طور کلی ما میتوانیم بگیم که دوگانگی آمریکا در مورد حمله به رفح ناشی از تناقض‌های میان نظرات مختلف مقامات آمریکا و داخلی و خارجی. خب من یه بحثی رو من درباره حمله به رفح اگر اجازه بدیم من بگم. این چون خب میدونی که در حمله زمینی رژیم صهیونیست به رفح، این رژیم فکر میکرد مثل گذشته، مثل ماهای اول جنگ میتونه به وحشیگری خودش در غزه ادامه ده، اما دیگه نمیتونه. چرا؟ چون میدونی که یه تمرکز زیادی از سوی جامعه جهانی به تحولات غزه صورت گرفت. میدونی خب دادگاه لاهه میتونه او رژیم صهیونیستی رو به انزوا بکشانه و این جنایت‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی تا به امروز نتیجه معکوس داشت و باعث شد که افکار عمومی نسبت به فلسطین یه حمایت بسیار زیادی انجام بدن. در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. برگردیم به بحث با آقای دکتر آبشناس. آقای آبشناس، نکته ای که در واقع برای منطقه حائز اهمیت هست اینی که دولت‌های اسلامی نداریم صدا رو، آقای آبشناس رو نداریم، ادامه بحث رو با آقای عالی‌شاهی خواهیم داشت. آقای عالی‌شاهی، یک اشاره‌ای کردن آقای آبشناس به کشورهای عربی که سرانشون مخالف هستند با مواجهه با صهیونیست‌ها، یعنی در سیاست‌های رسمیشون اگر سکوت می‌کنن یا یه جایی حتی در ظاهر اعلام مخالفت‌هایی رو می‌کنن، اما در باطن می‌بینیم که چطور از صهیونیست‌ها دارن حمایت می‌کنن و اجازه نمی‌دن که در واقع منطقه به روی خوش خودش رو ببینه و مردم منطقه آرام باشن. جنگ در غزه رو اجازه نمی‌دن که تمام بشه اگر این دولت‌های عربی بایستن و حمایت نکنن از صهیونیست‌ها. به نظر سرنوشت غزه خیلی تغییر خواهد کرد. ما اینجا در ایران هرگز منتظر اونها نایستادیم و سیاست‌های اعلامیمون رو به صورت اعمالی هم داشتیم، اما در کشورهای عربی و دول عربی این اتفاق نیفتاده. شما این قضیه رو چطور تحلیل می‌کنید؟
بعد اینکه شما میدونید یک قراردادی بین مصر و اردن و اسرائیل انجام شد. خب اسرائیل بعد از این قرارداد یه حمله را انجام داد. خب یه تأثیرات بسیار مهم. کشورهای عربی تا به امروز از همه کشورها که میبینید همیشه پشت کشورهای خودشون هم زبان خودشون خالی کردن تا به امروز. از کشورهای مثل اردن، مصر، اگر من نظر خودم اگر کشورهای عربی نسبت به اسرائیل اون جبهه رو میگرفتن و بحث آتش‌بس و مذاکرات در صلح به غزه رو کمک میکردن، اسرائیل همچین جرأتی به خودش نمیداد که به رفح حمله کنه. به زبان ساده بگم وقتی که من میبینم که پشت من خالیه، خب یا پشت من کسی نیست، حمله میکنه. اسرائیل وقتی میبینه که تمام کشورهای عربی همسو و همگراهی شدن با او، به تبع حمله زمینی بدون هیچ گونه دغدغه‌ای حمله میکنه. خب چه تأثیری داره؟ ببینین اگر اسرائیل قرارداد اردن و مصر رو که انجام شد، اگر به طور کلی میخواد در نظر بگیریم، اگر تبادل اطلاعات و همکاری اقتصادی و تجاری اگر با کشور اسرائیل انجام نمیشد، به تبع اسرائیل همچین اجازه رو به خودش نمیداد به صورت زمینی به رفح حمله کنه و این همه جنایت رو در منطقه انجام بده و کسی جلوگیری رو نباشه. خواستار رو به قول خودمون میگیم، به زبان ساده خودمون میگیم که این اسرائیل انقدر به خودش مطمئن و اطمینان داره که کشورهای عربی پشت اون هستن. به همین خاطر ما از کشورهایی که عربی، خب حالا در حال میتونید از امارات متحده، عربستان، خدمتشون عراق، اینها که واقعا اگر یه همگرایی انجام بدن نسبت به فلسطین، اون حالتی رو به دست بیاورن که کشور اسرائیل همچین گزینه‌ای نمیتونه انجام بده.
متشکرم از شما آقای آبشانس. ارتباط ما آقای آبشانس با ارتباط ما با شما قطع شده بود، مجدد خدمت شما هستیم برای جنبندی. آقای آبشانس، اگر که حمله به رفح ادامه پیدا بکنه و همچنان مخالفت بشه با فضای آتش بس، شما فکر میکنید که این دول عربی همچنان به این خواب سنگین خودشون ادامه میدن؟
ببینید شرایطی که الان کشورهای عربی دارن مبنی بر این هست که اینها دلواپس این هستن که پیروزی حماس منجر به این بشه که یک جریان اخوان المسلمینی در این کشورها تقویت بشه، دو عملا اون ماجرای مقاومت بر علیه اسرائیل در رأس قرار بگیره توی کشورهای توی این کشورها. عملا شما ببینیم توی 70 سال گذشته عرب چند تا جنگ با اسرائیل داشتن، اما به دلیل اینکه ایمان و ایدولوژی به اون جنگ ها نداشتن، در این جنگ ها شکست خوردن. بعد اومدن یک سری بحثا رو مطرح کردن مبنی بر اینکه خب ما نمیتونیم اسرائیل شکست بدیم، بریم باهاش صلح بکنیم.
بله.
و خب الان ما میبینیم که خب مقاومت اسلامی چه در جنوب لبنان تونست اسرائیل رو شکست بده و
بله،
اسرائیل رو از جنوب لبنان بیرون کنه، چه الان در فلسطین داره اسرائیل رو شکست میده و جامعه جهانی رو به سمت اون آرمان های فلسطین داره پیش میبره. و خب به این دلیل این کشورهای عربی به دلیل ناکامی های خودشون در مقابل اسرائیل، بسیارشون اصلا نمیخوان که مقاومت در فلسطین پیروز بشه، چون این یک شکست برای اونها هم به حساب میاد.
بله متشکرم آقای دکتر.
ما میبینیم که اینها متاسفانه دارن همکاری میکنن با رژیم صهیونیستی.
متشکرم از شما آقای دکتر و با شما خدافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای خشمم، گفتگو کردم با آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل. آقای آلیشایی، از شما هم کمال تشکر رو دارم که اینجا حضور پیدا کردیم، بهره بردیم از صحبت‌های خوب شما. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه، به صورت تلفنی با آقای دکتر محسن احمدی هم گفتگوی داشتیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، درباره پیامدهای حمله اسرائیل به رفح صحبت کردیم، اینکه چطور صهیونیست‌ها بعد از اینکه حماس بیانیه داد و گفتش که آتش بس رو میپذیره، حاضر نشدن که در واقع وارد پروسه آتش بس بشن و در حمله به رفح رو آغاز کردن، بمباران شدید رو صورت دادن. امیدواریم که از بحثی که اینجا صورت گرفت رضایت داشته باشین. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. انشالله به شرط حیات هفته آینده ساعت 14 باز هم در خدمت شما خواهیم بود با برنامه دیگری از گفتاور. من مصطفی صادقی به همراه همکاران زحمتکشم هم در اتاق فرمان همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوب داشته باشین. خدا یار و نگهدار شما باشه.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
گلو بند تلا به گلوی تو میبندم، هنوزم عاشقم، میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم چشامو رو همه بستم. هنوزم عاشقم، میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم چشامو رو همه بستم. به بهانه نو، به ترانه نو، با غزلی عاشقانه نو، میبرمت سوی خانه نو. وقتی که شب به سحر برسه، یار قدیمی ز در برسه، با غزل به ثمر برسه، شاخ نبا آب حیات، بی تو پریشونم، بی تو پریشونم، خواب سهر شب و شکر، قدر تو میدونم، قدر تو میدونم. عزیز من، به حال من، به حال من، به حال من. است خیال من، خیال من، خیال من. چرا نمی سوز دل عزیز من به حال من، به حال من، به حال من. به امید خدا یار دیر آشنا، گلو بند طلا به گلوی تو می بندم، هنوزم عاشقم می رسی.